امروز دوشنبه است 22 مهر 98، جلسه پنجم فوق‌العاده در ایام اربعین حسینی علیه السلام. بحث ما در صنعت استطراد در محسنات معنویه جواهر البلاغه، یعنی صنعت شماره 3. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. و از همین جا هم دعا میکنیم برای سلامتی همه زائران حضرتشون و میگیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. استطراد سومین محسن معنوی است که در جواهر بیان میشه. زیادم شنیدید این رو، مثلا میگن که مثلا بعضی از اساتید و حوزه تدریس که میخوان بکنن خدای مباحث استطرادی هم. مثلا حالا شاید منظورشون من نباشم، شاید کسی دیگه منظورشون باشه، شاید هم منظورشون من باشم. من خودم علاقه‌مند بحث‌های استطرادی در خلال تدریس هستم. استطراد یا چیزی که گاهی اوقات تو کتاب‌های نحوی هم میگن تردن للباب. ترد یعنی این اصطلاح هم زیاد به کار می‌برن، تردن للباب. میگه ببین مناسبت اینجا به مناسبت سر بحث و باز کرد رفت وارد یه موضوع دیگه شد. استطراد به زبان ساده اینه، شما داری رو تنه یه درخت مثلا میری بالا، به جای اینکه ادامه تنه درخت رو بری بالا، میبینی یه شاخه نسبتاً بزرگی، شاخه نازک باشه، دیگه اسمش استطراد نیست، اسمش میشه هزیونگویی. این مثلا فرض کن طرف به مناسبت مثلا داره همینطوری در مورد کلاس جغرافیا هست، بعد فرض کن که داره در مورد نوع بارون خاصی میگه، بعد یه دفعه کلمه بادون میاد وسط و این یه دفعه اصلا کلن کلاس جغرافی و بارون رو ول میکنه، بدون مناسبت خوب وارد بحث بادام و بادام شناسی و بعد بادون جدیدن دیدین چقدر گرون شده و بعد میره تو تورم و بعد میره عامل گرونی ها چیه و بعد میگه ما اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. و آقا شما اصلا چیکار داری میکنی تو کلاس؟ ببین یعنی اصلا کسی این رو نمیپسنده به عنوان سنت ادبی. بعد طرف میگه خب استطراد دیگه، ببین همون است که گفت قربان چش بادومیت برم، گفت ما من بادوم میخوام. ببین یعنی استطراد خوبی نیست، بلخص در گرونی ها. مادری به بچه‌اش بیا قربون چش بادومیت برم، همین الان میگه من بادوم میخوام. اینا نمیگن استطراد. استطراد یه چیزی شبیه جمله معترضه. ببین هر اعتراضی خوبه، هر جمله‌ای رو میگن جمله معترضه؟ نه، تو خود جمله معترضه هم که در اقسام جمله است که محلی از اعراب نداره، آیون تو علم نحو میگن این اعتراض باید یه مناسبت خوبی داشته باشه، و الا عرض کردم تبدیل میشه به هزیان یا میشه حرفای بی ربط، یا مثلا میگن الکلام یجر الکلام شد و این اصلا کلاس نبود ما شرکت کردیم، یه چیز دیگه بود. استطراد اینطوره. خب ایشون میگه که آن، من تعریف عربیشو بگم و بعد بریم سراغ شعر فارسیش. ما همیشه برای استیناس شروع میکردیم از شعر فارسی، ولی این بار به دلیلی اول متنشو بگم. الاستطراد هو ان یخرج المتکلم من الغرض الذي هو فيه الى غرض اخر لمناسبه بینهما. یعنی دوباره یه الغی میخواد. اینجا میتونید بنویسید این مناسبت باید عرف پسند باشد، نه هر نحوه مناسبتی. یه منابعلا می شود وگرنه، اونطور که عرض کردن وگرنه میشه صنعت هزیون. هزیانگوییست نه استطراد، پرت و پلاگوییست. اصلا دیدید دیگه گاهی از اوقات طرف از مدل حرف زدنش میگه این حالش خوب نیست ها. این دیدید چی جوری حرف زدید، نیست که حالش خوب نیه. هیچ کی نمیاد مثلا میگه که این چه استطرادهای جالبی مثلا داره به کار میبره. ثم یرجو، سپس رجوع میکنه، فینتقل الی اتمام الکلام الاوله، شبیه اعتراض در نحو. یک لحظه از تنه درخت میره روی یک شاخه قویم محکمی، یه مقدارم میره دیگه، تا ته شاخه نمیره میوه‌ش هم بخوره و بیاد، میره بعد دوباره برمیگرده رو تنه درخت، راه رو ادامه میده. شعر فارسی آورده آقای عرفان خدا رحمت کنه در شرح خودش بر جواهر از مسعود سعد، نمیشناسم، مسعود سعد سلمان یعنی چه شاعری داریم؟ شاعر فارسی. من میخونم شما لطف کنید بگید الان اینجا چه استطرادی داره. بعضی از شعرهای فارسی رو ایشون میاره، من خودم گیر میکنم و شماها میخوام کمک بگیرم. همچنان حالا اگر من وقف و ابتداهاشو درست بخونم، خیلی تلاش کردم که بتونم درست بخونمش. همچنان در میان خلق ضعیف، در میان نجوم نجم سها، که دیروز آقای قیاسی زحمت کشیدن این ما رو با سها آشنا کردن. سها با سین و عید و چشم، ستاره کوچک کمدونی است در صورت فلکی دب اکبر تو انتهای ملاقش. این دب اکبر هفت تا ستاره اصلی داره که شکل ملاقه میشه دیگه، اون خط آخر ملاقه ضرب در پنج بکنی طولشو میرسی به ستاره قطب شمال، و در نیمکره شمالی با این میتونی جهت شمال رو پیدا بکنی، جهت قبله رو میتونیم پیدا کنیم. ما طلبه ها خیلی نیاز داریم به اینکه دب اکبر رو بتونیم تو شب تشخیص بدیم، خیلی مهمه برای قبله. یه جا میریم روستایی جایی، گاهی اصلا میبینی با همین روش قبله اصلاح شده، 45 درجه، 50 درجه، 100 مثلا 90 درجه، میبینی که اختلاف داشته. لذا باید ما بلد باشیم. حالا اون انتهای ملاقه وقت این صور فلکی آقایون مثلا میگن هفت ستاره اصلی، یه تعداد ستاره فرعی هم داره، اون تو کتابا میارن نام واسه خودش اسم داره، آلفا گاما بتا، از این اسما میذارن براش، که مثلا این ستاره بتا 5 مثلا اینه، فرض کن این یه ستاره کم نوری تو اون دب اکبر، اونم انتهای ملاقه، بهش میگن ستاره سوها. پس قاعدتا یه ضعفی توش داره. حالا ببینید دوباره شعر رو من بیت اولشو میخونم. همچنان در میان خلق ضعیف، در میان نجوم نجم سها، ظاهرا دارم درست میخونم وقف و ابتداشو. همچنان در میان خلق ضعیف، آدمی که مثل من در بین خلایق ضعیف باشه، در میان نجوم نجم سها، یعنی در بین ستاره ها تشبیهش میشه چی؟ به اون ستاره کم نور و کم رمق سها. گاه گفتم که مانده شد خورشید، گاه گفتم که خفت ماه سما. ماه سما یعنی ماه آسمان دیگه، ماه سما همزش دیگه نمیاد. اینم وقف و ابتداشو درست دارم میخونم ظاهرا، الا اینکه نمیفهمم الان استطرادش کجاست. تو بیت اول که ظاهرا مثلا شاعر در مقام بیان این استش که آما آدم بدبخت بیچاره ای هستی، کسایی هم مثل ما باشن اینا آدم های بدبخت بیچاره ای هستن، مثل نجم سها میمونن در نور. مثل این که استطرادش تو بیت دومه، گاه گفتم که مانده شد خورشید، گاه گفتم که خفت ماه سما. همین دو بیت آورده، گویا این بیت هم منظورش اینه، میگه آدمایی که مثل ستاره سها کم نورن، الان به ذهنم یه چیزی اومد، اینا که ضعف دارن هی یه وقت هی نشستن نگاه میکنن میگن که ای کاش مثلا این بمیره، اونم مثلا بمیره، اینا داراها بمیرن، ما بتونیم در بین مردم مثلا یه سری بلند کنیم، بگن که فلانی پول داره مثلا. گاه گفتم که مانده شد خورشید، یعنی گاهی پیش خودم میگفتم که دیگه امروز خورشید طلوع نمیکنه، یکی ما رو میبینه. گاه گفتم که خفت ماه سما، چون اگه آسمونم تو آسمون اگه ماه هم نباشه ستاره سوها بهتر دیده میشه دیگه، ولی اگه قمر باشه و نور زیاد بخواد بده دیگه طبعا دیگه این دیده نمیشه. در واقع اینطور میخواد بگه من آدم بدبخت بیچاره ایم، هر کی مثل من باشه آدم بدبختیه و به دنبال اینه که دیگرانو بکشه پایین که خودش یه سری مثلا بیاره بالا. ها الغیبت و جهدل عاجز، این ترجمان این حکمت نهج البلاغه میتونه باشه. در چی میشه نه دیگران بدگویی میکنه، دیگرانو بکشه پایین که خودش بیاد بالا. حضرت رضا فرمودن عاجز این کارو میکنه، آدمی که صاحب کمالاته و هر روزم کمالات خودش رو اضافه میکنه اصلا در پوستین خلق نمیفته، غیبت مردم رو نمیکنه. در پوستین خلق افتادن تو شعرهای سعدی و عباراتش زیاد، یعنی غیبت کردن و بد دیگران گفتن. من استطرادش رو بخوام فهم خودم رو بگم بعد فهم دوستان رو بشنوم، مثلا الان این به ذهنم میاد که آقا شاعر در مقام بیان بدبخت بیچاره بودن خودشه، بعد استطرادن وارد همین موضوع میشود که حسادت ها و غیبت کردن ها، الغیبت و جهد العاجز، یعنی استطرادن میخواد بگه آدم ضعیف به این کارا میفته. استطرادن یه خروجیه، یعنی من الان میخوام بگم من آدم بدبختی هم، حالا بعد بقیه شعرش هم دید شاید تو ادامه میخواسته بگه من آدم بدبختی هم، من کمک کنی مثلا، ولی یه دفعه اینجا یه خروجی داره، اون خروجش هم اینه که بدونید آدم بدبخت بیچارم اگر کمکش نکنید بعد حسادت بهتون میکنه، بعد بدتون رو میره میگه، یعنی به ضررتون هم تموم میشه. شاید یه همچین استطرادی، نمیدونم کسی چیزی بزنش بد نیست، مثل این که همینی که گفتیم، مثل این که بد نسرودیم. بله ما هم بالاخره یه سرودنی داشتیم، حالا شاید بد نبوده، نمیدونم. کقول سما، کسی اینجا داره کتاب آقای سیروس شمیسا رو؟ شما داری؟ بله منم دیدم چند روز پیش، خواستم بخرم بعد قیمتش رو هم دیدم لذا نخریدم، بعد اومدم دیدم آقای عرفان، یه به همین نیت میخواستم بخرم، استیناس این مباحث تو فارسی که ببینیم ایشون چی آورد. نگاه کردم فهرستم تقریبا همین فهرست جواهری مدلش، یعنی همون بلاغتایی که تو عربی میگن تو فارسی هم همونهاست دیگه. احتمالاً اونجا باید یه توضیحات خوبی اومده باشه، حالا شاید ما رفتیم این کتابا رو خریدیم بالاخره به همین بهانه. در واقع من اینجا شمع مقدار گیر افتادم. بگذارید. خروج با مناسبت خوب، آره با مناسبت دلپسند. تو همین شعر فارسی که گفتم، گویا گفتم این گونه میخواد باشه که شاعر در مقام اینه که بیت اول من آدم بدبخت بیچاره ایم به من کمک کنین، بعد یه لحظه از این خارج میشه میگه یا کنین اگه به من کمک نکنین اینم بهتون بگم آدم ضعیف میشینه که خورشید و ماهو بکشه پایین، مثل ستاره سوها میمونه کم نوره، لذا چه کار میکنه؟ غیبتتون رو میره میکنه، بدیتون رو میگه و به ضررتون تموم میشه دیگه، چون با آبروتون بازی میکنه یا بهتون حسادت میکنه. حسادت هم خیلی چیز خطرناکیه، چون اگه بهش ترتیب اثر بده حسود اینطوریه دیگه، حسادت مادامی که در ذهن در جان گناه اخلاقیه، به محض اینکه ترتیب اثر بهش بده معصیت فقهی میشه. ترتیب اثر چیه؟ اینه که این داره میره میگه عجب قد رعنایی، یه پوست موزی میندازه زیر پاش، یا حالا یه کاری میکنم که بله تب میره دست پاش میشکنه، یه این قشنگ میره فعل انجام میده، یه فعلی انجام میده که اینو بزنه زمین. به همین خاطر برای برگشتش قاعدتا باید بیت بعدی رو میآورد آقای عرفان، به نظر اینجوری میاد، یا شاید هم استطرادش یه جای دیگه است که الان ما فهمش نمی کنیم، روش کار کنیم. سمعوال چی گفته؟ شعر عربی. و انا لقوم لا نرى القتل صبتن اذا ما رأته عامر و سلول یقرب حب الموت آجالنا لنا و تکرهه آجالهم فتطولو. خب یه نکات نحوی، این شعرها بهانه های خوبیه برای که ما بحثای نحویمون رو یادآوری کنیم تو اعراب قرآن قوی شیم. و انا لقومون، این لام چه لامیه؟ مزحلقه، باری کلا بعد انا اومده، بعد ازا ما رأت ها، این ما چه ماییه؟ زائده، بعد عدات شد کثیرم میاد. ازا ما انزلت صورتون، سوره توبه، طرف میبینه میگه ازا ما انزلت، فکر میکنه ما مای نافیه است، این چاله رو زیاد میفتن توش. یا اما ترگن، میگه این ما مای نافیه سر مزاره، نه ان ما ازا ما این ما حیث ما، اینا همه ما مای زائد است. خب که میتونه بیاد میتونه نیاد، غیر از حیث ما که باید بیاد تا عدات شرط بشه اصلا. خب ازا ما رأت ها آمرون و سلولو، سلولون بوده تو شعر میخونیم سلولو که وزن درست تراد، آمر و سلول اسم دوتا قبیل است. شاعر اینجا در مقام چیه اساساً؟ میبینید دیگه اینا خودش هم میگه و فسیاق القصیدته، سیاق این قصیده للفخر به قومه، در مقام فخره. آقا عربا برای مفاخره زیاد شعر میگفتن، یکی از چیزایی که تو حج حرمت داره بر محرم، حرامه نباید انجام بده، همینه. فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، مفاخره کردن ممنوعه. یعنی همین الان خیلی اسیرن تو حج، چون حج حج مال مستطیعاست دیگه. گاهی هم بعضی آدمای بیچاره این، ولی بالاخره جمع کرده واجب نیست، حجۃ الاسلامش هم نیست اسمو، ولی اومده حج. حالا خود مستطیع هم مراتب دارن، طرف شمال تهران نشینه، حالا اینا اومده حج، هی نگاه میکنه بغل لسیش، حالا دو تا حولم بسته به خودش، که این دو تا حوله این گفتن همه زیرپوشا رو هم باید دراری، هیچی یعنی هیچی، عطر هم نباید بزنی، کمربند هم نمیدونم نبندی، یعنی همه اینا نماد اینه که دیگه آقا این حرفا رو بذار کنار، باز اونجا اینطوری میگن شما کجا اومدی؟ مثلا ما از روستاهای مثلا یه استان، ما از شمال تهران اومدیم، خب چیکارت کنیم؟ مفاخره این جزء این حرامه، نباید این کارو کرد، که بعد یاد بگیره بعدن هم برمیگرده فخ فروشی ما نداریم. مفاخره به ما گفتن فقط با تقوا، یعنی عامل اصلی فخر و بزرگی اینه، تازه اونا هم که متقی میشن مفاخره نمی کنن، یعنی نمی کنن این کارو، بلکه دست دیگران رو میگیرن. و انا لقومون، قطعا ما اینطوری هستیم، که قطعا دوتا قطعا داره، انا و لام زهلبه، لام تأکید، ما قومی هستیم که لا نر القتل صبتن، کشته شدن رو آر نمیبینیم. قتل رو چرا کشته شدن معنا کردیم؟ مصدر مجهول، مرحبا. قتل هم میتواند مصدر معلوم باشد هم مجهول، اینجا به قرینه میفهمیم مجهوله، مثل و قتلا فی سبیل که فوفق لنا، در دهه آخر ماه رمضان این دعا زیاد خونده میشه، یعنی خدا شهادت در راهت نصیب ما کن. ما قومی هستیم که کشته شدن رو آر نمیبینیم، میبینید در مقام مفاخر است. اذا ما رأت ها آمرون و سلولو، در اون هنگامی که رأت ها یعنی قتل رو صبه میبینن، آر میبینن، آر می انگارند، یعنی رأت ها اینجا همون فعل قلبیه، قلقتله مفعول اول، صبتن مفعول دوم، اینجا صبتنش دیگه تو مصرع دوم به قرینه لفظی حذف شده. در اون هنگام که دو قبیله آمر و سلول کشته شدن را صبح میپندارند و میدانند، ما اینجوری نیستیم. یقرب حب الموت آجالنا لنا، نزدیک میشه به اصطلاح دوست داشت، اینطوری بگیم دوست داشتن مرگ ما را، حب الموت، حب مستره اضافه شده به یه چیزی، ظاهرا اضافه شده به فاعلش در اینجا، دوست داشتن مرگ. خب اگر اضافه شده به فاعلش، خب متعدی مفعولش چیه؟ نیست در کلام. دوست داشتن مرگ ما را، یقرب و نزدیک کرده چه چیزی را؟ آجالنا لنا، آجال ما رو به ما نزدیک کرده، یقرب و لنا آجالنا، نزدیک کرده به ما مرگ هامون رو. مرگ انقدر ما رو دوست داره که آجال ما رو به ما نزدیک کرده، سرآمد عمر رو به ما نزدیک کرده، اینجور دنبال ماست، از بس که مرگ ما رو دوست داره. این رو هم میشه گفت، اما به قرینه مصرع بعد من رسیدم به اینی که الان گفتم، که این حب اضافه به فاعله. و تکرهه آجالهم فتطولو، لکن آجال این آمر و سلول، تکرهه کراهت داره بله مرگ را، فتطولو لذا طولانی میشه، عجل یعنی مدت زمان عمرشون طولانی میشه. خب ظاهرا همونطور که تو معنا دارید میبینید، میخواد بگه که مرگ ما رو خیلی دوست داره، لذا میاد جون ما رو میگیره، اما اونها اینجوری نیستن، مرگ از اینا خوشش نمیاد، لذا مدت عمر اینا طولانی میشه. ضمن الان که دارم نگاه میکنم میبینم که این یه صنعت ادبی جالب دیگه هم تو این بیت هست، اونم کلمه چیه؟ آجاله. دارم استفاده میکنم از درس دیروز استطراد. آجال اولی به چه معنا بود؟ زمان مرگ، یعنی لحظه است. خلاصه آجال دومی چیه که تطولو؟ اون مدت عمرشونه که زیاد میشه. این دقیقا دیروز تو درس استطراد داشتیم، الا اینکه اینجا از نوع استطراد نیست، چون استطراد یه ظاهر میخواست یه ضمیر، اینجا دوتا ظاهر اومده، جایی که دوتا ظاهر میومد و معانیش با هم فرق داشت میشد چه صنعتی؟ جناس. آفرین. پس اینجا می‌نویسیم که در این بیت صنعت دیگری هم وجود دارد که از درس استخدام آن را میفهمیم، چون در اونجا هم همون روایت امیرالمؤمنین رو بود در نهج البلاغه، آجال و آجال، و اونم این استش که آجال در مصرع اول بیت دوم به معنای زمان مرگ یعنی یک لحظه است، ولی همین آجال در مصرع آخر به معنای طول زمان و عمر است که کش میاد. به این صنعت جناس گویند که از محسنات لفظیه هم بود. خب حالا چی بوده؟ سیاق القصیدته للفخر به قومه، داشته به قوم خودش فخر میکرده. وانتقل منه الی حجب قبیلته عامر بن سلوله. ببین فخر و حجب با هم یه مناسبتی دارن. این داره بر قوم خودش فخر میفروشه، اصلا عامر و سلول تو قبیله اینا نیستن، تو قوم اینا نیستن، لذا وسطه. مثل اینکه مثلا طرف رفته مکه، خدای نکرده داره فخر فروشی میکنه، میگه شما از کجا اومدیم؟ یکی مثلا ما از روستاهای فلان، از روستاهای مثلا یکی از استانهای جنوبی میگه، بعد اینطوری میکنه میگه که ولی ما بچه تهرانیم، شمال تهران هم هستیم و مثلا فلان روستای شمال نیستیم. یعنی در این حال که داره به یکی در جنوب فخر میفروشه، یه حجب هم داره میکنه چی؟ یکی از استانهای شمالی رو. یعنی بعد دیگه برمیگرده ما حتما بهش میگیم حج کن معقول، میگیم که یه بار دیگه شما حجت انجام بده. چون ثم عاد الی مقامه الاول و هو الفخر بقومه، دوباره در یقربه بالموت دوباره برمیگرده به همون غرض اول. و که قول عبد المطلب بخونم یا مطلب، چون اسم جد پیغمبره دارم وای میسن، میریم لغت رو نگاه میکنیم، اگه مطلب باشه اسم فاعل از باب نه مطلب اطلب یا طلب و اطلاع میشه باب افتعال، مطلب اسم فاعل باب افتعال، مطلب اسم باب اسم فاعل باب مفعل تفعیل، طلب یطلب و تطلیب میشه مطلب. طبیعتا سوال پیش میاد، شاید اصلا یکیش در لغت استعمال نشده باشه، میبینیم اون شده الموجم، هر جفتش استعمال شده، هم باب افتعال داره هم باب تفعیل. میریم نگاه میکنیم ببینیم که معناش چیه، شاید یکیش معنای خوبی داره یکیش معنای بدی داره، میبینیم اتفاقا مترادف هم هستن، یعنی جفتش معنای طلبهو او طلبه به مدتن یا به مهلتن یا همچین معنایی، هر دو معنا رو گفتن. یکی هم معانیه اطلاب و تطلیب، همان طلب متعاد طبیعتاً چون زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنای مبالغه هم توش داره، یعنی طلب با مبالغه و تأکید. و یکیش هم طلب با مهلته. ببین بعضی هم میاد میخواد پاشنه در رو بکنه، میگه باید حق منو بدی، طلب محکم. یکی نه، طلبیست مهلت هم میده، آدم خوشنصافیه، این رو میگن اطلاب یا تطلیب. ولی من چه کنم که قاموس المحیط که گزارش میکنه که اسما چه ضبطی دارن و همچنین لغتنامه‌های دیگر هم من دیدم، هر چه دیدم عبدالمطلبه، این بوده دیگه، حالا از باب افتعال گرفته شده نام ایشون، با اینکه با باب تفعیل هم معناش فرقی در نهایت نمی‌کنه. تو میدونید وقتی اسم فاعلی علم شد از معنای وصفی خودش دست میکشه ها، من حواسم به این نکته هم، لکن حالا چون الف لام هم داره میتونه این الف لام لمحیه باشه و بعض العلامه علیه دخل آل لمح ما قد کان عنه نقلا، که قبلا هم گفتم از صادق میتونه الف لمحیه باشه، میتونه لمحیه باشه، ولی بالاخره میخوام عرضم اینه، این اسم اینجوری ضبطش وارد شده، عبدالمطلب. بله، مثلا حبیب ابن مظاهر، خب مظاهر هم میتونه باشه، مظاهر جمع مظهره، ولی ایشون ضبط اسمش مظاهره، یعنی اسم فاعل باب مفاعله هست. این بوده اسمش دیگه، چیکار کنیم دیگه، اسمش مظاهر بوده، حالا معروف شده، همین میگه حبیب ابن مظاهر. خب کقول عبدالمطلبه، پس یه وقت منبر میریم جایی میخوام نام مبارک جد پیغمبره دیگه، آدم بده اسم بعضی ها رو، آدم باید اسم بعضی اسما رو با احترام ببره، لذا دقیقش رو بگیم، نباید بگیم حالا فرقی نمی کنه حالا یا اینه یا اونه، نه دیگه جد پیغمبر. لذا من انقدر وایسادم و خودم هم یه تحقیقی کردم روش به خاطر این بود، کقول عبدالمطلبه جد النبیه صلی الله علیه و آله و سلم. لنا نفوسون لنیل المجد عاشقتون فان تسلت اصلناها على الاصلی. ببینید تسلت اصلناها اصل اینا، ولی به فصاحتش لطمه نزده این تکرارها، مثل ولیسه قرب قبر حرب قبرو نیست، نه این شبیه اون نیست، این زیبایی داره. لا ينزل المجد الا، وگرنه اگه اینجوری بود اصلا تو علم بدیعی هم چی شعری رو ذکر نمی کردن، چون گفتیم بدی بعد بلاغتهیه، این شعر غیر بلیغ رو برنمیده بیاره اینجا، غیر فصیح رو نمیاره، چون بلاغت هم متوقف بود بر فصاحه. لا ينزل المجد الا فی منازلنا کن نوم لیس له معون سوى المقلی. خب معناش چیه؟ لنا نفوسون، ما یه جانهایی داریم که اینطورن، لنیل المجد عاشقتون، که برای دستیابی به بزرگواری، برای نائل شدن به مجد عاشق. فان تسلط، پس اگر آرام هم بگیره ها، تسلی داشته باشه و آرامش، اصلناها علل اصلی، اونها رو بر سر نیزه میکشیم. من داشتم فکر میکردم این شبیه این شعر فارسیه، ای بسا ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و ظاهرا اینجا هم باز دوباره به نوعی یک جناسی به کار رفته، یعنی تسلط اول به معنای تسلی و آرامشه، اصلناها به معنای که شبیه اونه در لفظ، جناس ها گاهی تامه گاهی جناس ناقصه، گاهی عیناً یه لفظه گاهی نه، اگه ماده است ولی معانی ماده ها فرقه. ما او رو به سر نی میکشیم، یعنی ما اهل بزرگواری هستیم، ما نیومدیم کلاغوار زندگی کنیم همچنین 700 سال عمر کنیم، نه، ما دنبال مجد بزرگواری هستیم، آرامش پیدا بکنیم هم میریم جان خودمون رو سر نیزه میکشیم. بیت دوم، لا ینزل المجد الا فی منازلنا، بزرگواری جز در خانه های ما فرود نمیاد، نازل نمیشه، بزرگواری نازل نمیشه مگر در خانه های ما. که نوم، خواب کجا میره؟ خواب میره تو چشم. مادرها میخوان سر بچه ها رو کلا بذارن، میگه چشاتو ببن، خواب تو چشمت نره، خوابت نبره، اونم چشاشو میبنده، خب خواب جاش تو چشم، خوابش میده. که نوم لیس له معون، مثل، چطور مجد میاد تو خونه ما؟ مثل نوم که هیچ مأوایی براش نیست، مکانی براش نیست، سوای مقل، جمع مقله، یعنی حدقه های چشم. ببین این جایگاهو با حدقه چشم نشون میدن تو جامعه کبیر هم، جامعه کبیر هم هست. خلقکم الله انوارا و جعلکم بعرشه محدقین، حدقه چشم، مثل حدقه چشم که چشم توش قرار میگیره، شما اهل بیت هم خدا اینجوری عرش خودش رو حدقه دار کرد، شما رو در عرش تعبیه و طراحی کرد، خیلی قشنگ. این پس میبینید اینا خوندنش اثر میذاره تو جامعه کبیره. من بنویسم اینجا یادم نره، این کن نومه لیس له معون، این جامعه کبیره. خب محدقین، خب اینا رو آدم خوب یاد بگیره ها، اون لطائف و ظرافتی که توی آیات، تو روایات، تو دعاها، بالاخره دعاها و فضا خیلی احساسی، یعنی واقعا آدم میارزه مثلا یه علم بدیع خوب بخونه که صحیفه میخونه حال کنه، حال بیشتر ببره. آدم قشنگ این ظرافت ها رو اون وقت لمس میکنه، کیف میکنه آدم. چقدر امام زیبا سخن گفت با خدا. شاعر در اینجا چه کرده؟ ابتدا فخر به بزرگواری خود کرده. بزرگواری چیز خوبیه، واقعا بزرگوار بودن یه خاندان جای فخرم داره. آخه فخر در غیر موضع خودش بده. بلا عمه معصومه نمی خود زیارت جامعه کبیره، بیان بعض از مقامات عمه معصومه علیه السلام، خود این بد نیستش که، چون واقعا و حقیقتا هم اینا رو داشتن و مردم رو هم با این نمیخواستن فخر فروشی بکنن، بزرگواری خودشون رو میخواستن بیان کنن که مردم به راه اینا بیان، چون از راه اینا انسان به خدا میرسه. پس این کار بدی نیست که کسی بگه اینجا این فخرم بده. نه، فرمودن که بله اینجا شاعر اومده اول یک فخری به بزرگواری کرده، بعد در مصرع دوم از هدف خارج شده، آقای عرفان میگه به غیرت ورزی پرداخته و بعد دوباره به هدف نخست برگشته. که من این تیکش رو این مقدار باید شماها کمکم کنیم، غیرت ورزیش کجا؟ ظاهرا تو لا ینزل المجد الا فی منازلنا باشه. این چجور غیرت ورزی توش داره؟ من بازم همچنان از این فخر فهمیدم. آها، شاید توی آها میگه در مصرع دوم از هدف، درست میگی، نه بیت دوم، من اینجاشو دقت نکردم، راست میگی، مصرع دوم یعنی فان تسلط، درست میگی، ممنونم. تو یعنی لنا نفوسان که فخره، لا ینزل المجدم فخره، کن نومم فخره، اون فان تسلطشه که غیرت ورزیه، یعنی ما اینقدر غیرت داریم که جونمونو میدیم. این احسن، ولی مدل باریکلا، یعنی اینا همون نکته هاست، نکته خوبی فرمودید، مدلش با اون ستایی دیگه متفاوته. یعنی مثلا بزرگواری، یعنی جایی که طرف پای خون میاد وسط، میگن دیگه اینجا درسته ها، یعنی رگ غیرتش ولی دیگه زده بیرون. خود غیرت هم به اصطلاح من الفخره، ما زنا غیورون قطو، حکمت نهج البلاغه است، بسیار زیبا. انسانی که غیرت داره هیچ وقت زنا نمیکنه. ببین آدمی که غیوره این نیست که فقط هم نسبت به ناموس خودش، ناموس دیگران هم رای گردنش میزنه بیرون، نسبت به نوامیس مردم هم این نیست که بگه حالا بله نسبت به ناموس دیگران.
مثال اولیش
یه مقدار واضح‌تر. آره، لذا مثال دومو مؤخر کرد. بله دیگه، یعنی گاهی اینطوریه، مثلا تو مثال ها اونی رو که مؤخر میکنه شاید رتبه مطلب رو یه کمی پایین تر میبینه. الافتنان رو میخوام شروع بکنم، لکن 32 دقیقه شده و یه کمی هنجرم از ساعت مغنیمون امروز خسته شد، ببخشید، من مدیون شما بلاغیون شدم، یه کمی خسته شد، الان یه استراحتی احساس ما میخوام، ولی میخوام 11 شروع کنیم که به اذان هم امروز نخوریم. 12 دقیقه وقت استراحت هست، یه نفسی بگیرید، سر 11 میام به یاری خدا. سلامت.